مطلق مقیده ما تفوه به احد من العلماء. چطور؟ اصلا تخصیص نیست، تغییر نیست. چیه اینجا؟ اینجا هم همونطوره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. السورة الخامسة: أن يلحق الموقوف عليهم ضرورة شديدة. وقد تقدم عن جماعة تجويز البيع في هذه السورة، بل عن الانتصار والغنية الإجماع عليه. بحث در صور جواز بيع وقف می باشد. چهار صورت رو بحثشو داشتیم. صورت پنجم این است که موقوف علیهم نیاز و احتیاج پیدا کنند به فروش مال موقوفه. آیا در صورت نیاز می توانند مال موقوفه را بفروشند و پولش را مصرف کنند یا نه؟ در مسئله دو قول است. جمعی از علما می فرمایند در این صورت فروش مال موقوف جایز است. دو دلیل بر مدعاشون دارند. یکی روایت جعفر ابن حیان می باشد که در این روایت ذکر شده بود اگر موقوف علیهم نیاز داشتن میتونن مال موقوفه را بفروشند. دلیل دومشون تمسک به اجماعیست که ابن زهره در کتاب غنیه ادعا نموده. این یک قول و ادله شد. قول دوم این است که جمعی دیگر از فقها و از جمله شیخ انصاری می‌فرمایند فروش مال موقوفه در این صورت جایز نیست، به خاطر این که بیع مال وقف دلیل خاص میخواد، اینجا دلیل نداریم، پس بیع جایز نمی باشه. و اما دو دلیلی را که قول اول اقامه کرده بود، شیخ انصاری از این دو دلیل جواب میدن. از روایت جعفر ابن حیان دو جواب دارند. قبل از بیان جواب اول مقدمه ای رو عرض میکن. مقدمه این است که در کتب فقهی ما دو اصطلاح داریم. تارتن میگن فلانی فقیر است و مرتن اخرى میگن فلانی محتاج است. بین این دو اصطلاح از نسب اربع عموم و خصوص من وجه است. توضیح مطلب این است که فقیر در اصطلاح فقهی یعنی کسی که معونه سالش رو نداره و کار و هنری هم نداره که بتونه مخارج سالشو تأمین کنه، به این فرد میگن فقیر شرعی. ولی محتاج کسی است که یه مسئله آنی و لحظه‌ای پیش آمده، یه حادثه غیر مترقبه، به خاطر این حادثه نیاز به پول داره. نسبت بین اینها رو دقت کنید. فقیر هست و محتاج نیست، مثل کسی که کار و کسبی نداره، مخارج سالش علی ظاهر تأمین نیست، ولی یه حادثه فوق العاده هم براش پیش نیامده، نه مریضه، نه گرفتاری مخصوصی داره، یه حوادث و مسائل رو ندار، بهش میگن فقیر ولی محتاج نیست. از اون طرف ممکنه فرد محتاج باشه در اصطلاح فقهی، ولی فقیر نباشه. فردی در اداره استخدام است، حقوق ماهیانه داره، مخارجش تأمینه، ولی یه مرتبه بچهش مریض شده، برای عمل بچهش برای جراحی نیاز به پول داره. این فرد فقیر شرعی نیست، ولی محتاج شرعی بهش میگه. مورد اجتماع هم که فراوانه، هم فقیر باشه و هم محتاج. این مقدمه بحث. نه ببینید، احتیاج لغوی رو ما کاری نداریم. ما گفتیم اصطلاح فقهی، فقها وقتی میگن به محتاج اینطور یا به فقیر اونطور، یک اصطلاح فقهیه. اصطلاح فقهی معناش اینه، کسی مخارج سالشو نداره بهش میگن فقیر، ولی کسی حاجت ضروری مشکلی براش پیش آمده، مشکل آنی لحظه‌ای، بهش میگن محتاج. این اصطلاح فقهی است، در اصطلاح هم مناقشه نیست. دقت کنید بعد از این مقدمه، شیخ انصاری میفرمایند روایت جعفر ابن حیان جواز بیع وقف را در صورت چهارم ثابت نمی کن. صورت پنجم و بله صورت پنجم، به خاطر این که می فرمایند صورت پنجم این بود که موقوف علیه محتاج باشن، نیاز شدید داشته باشن، مشکل لحظه‌ای برشون پیش بیاد، آیا مال موقوفه رو میتونن بفروشن یا نه. روایت جعفر ابن حیان مورد دیگری رو میگوید. اون روایت میگه اگر موقوف علیهم معونه سالشونه نداشتن، یعنی فقیر بودن، اینجا بیع وقف جایز است. پس بنابراین روایت در مورد فقیر است، با اینکه صورت چهارم، صورت پنجم در رابطه با محتاج می باشن. بله، صدر روایت رو نگاه بکنید. سوال راوی احتیاج چه جور معنا میشه؟ لم یکفهم لمعونت سنتهم، خب همین دیگه. نه نه خیر، مجموعه روایت رو ببینید، مراد معونه ساله بلا شک و شبهه. جواب دوم، شیخ انصاری می فرمایند ثانیاً باز می گوییم روایت و دلیل شما اخص از مدعاست، به خاطر این که روایت با شرایطی میگه بیع وقف جایزه. سه شرط مطرح میکنه: یک، موقوف علیه نیاز داشته باشن، حالا حاجت رو هر جور میخواید معنا کن. شرط دوم این که همشون راضی باشن. شرط سوم این که بیع براشون خیر باشد. با این سه شرط بیع وقف جایز است، ولی فتوای شما مطلق بود، می گفتی در صورت احتیاج بیع جایز است مطلقا. پس بنابراین دلیلتون اخص از مدعا می باشه. و اما جواب از اجماعی که ابن زهره ادعا کرده است، می فرمایند اولا با این اجماع منقول ما نمیتونیم دست از روایات صحیحه و قواعد قطعی برداریم که میگن بیع وقف جایز نیست. این اجماع در مقابل اون ادله قطعی موهون و ضعیف است. ثانیاً این اجماع هم قبل از ابن زهره و هم بعد از ایشون مخالف زیاد داره. پس اصل اجماع مسلم نیست. ثالثاً این اجماع با اجماعی که ابن ادریس ادعا کرده است معارض است. ابن ادریس ادعای اجماع کرده که بیع وقف مطلقا جایز نیست ولو موقوف علیهم ضرورت داشته باشن. پس نتیجه این شد که در این صورت، صورت پنجم، شیخ انصاری می‌فرمایند بیع مال موقوف جایز نمی باشن. خب دیگه تعارضات تساقط ها دیگه، این دو تا اجماع تعارض. نه، ما اجماع ابن ادریس هم دیگه نمیتونیم دلیل بگیریم چون اجماع مخالف داره دیگه. نه دیگه، میگیم تعارض میکنن، ردش نمی کنیم، میگیم تعارض میکنن. البته صرف نظر از اون نکته‌ای که ما بارها گفتیم در اجماعات ابن زهره هست، اگه اون نکته رو ما بخوایم تقویت کنیم، اجماعات ابن زهره رو موهون کنیم، دیگه بعد این اجماع که موهون قابل اعتماد نیست، ممکنه به اجماعی که ابن ادریس ادعا میکنه بتونیم تمسک کنیم. اشکال کنید، ما حرفی نداریم روی اجماع ابن ادریس، هم اشکال کنید بگید مطلقه، پس موارد مصدقات بی کذا اشکال بشه، مشکلی نداریم ما. چون به اجماع ابن ادریس ما کاری نداریم، نمیخوایم تمسک کنیم، همینقدر اجماع ابن زهره را با این اجماع موهونش کنیم لکفا. عبارت رو دقت بکنید. از سورت الخامسته ان یلحق الموقوف علیهم ضرورتن شدیده. سورت پنجم این است که به موقوفون علیهم ضرورت شدیده ی عارض شود، یه مشکل لحظه‌ای پیش بیاد، مرضی، گرفتاری، بیماری که باعث بشه احتیاج به پول داشته باشن. وقد تقدم عن جماعت، حالا بیع مال وقف جایز یا نه، دو قوله. گذشت از جماعتی از علما تجویز بیع در این صورت، فرمودن بیع جایزه، بلکه از سید مرتضی و ابن زهره در کتاب قنیه نقل شده اجماع بر این مسئله. و تدل علیه، غیر از اجماع، روایت جعفر ابن حیان هم بر این مسئله دلالت میکنه. شیخ انصاری میفرمایند و یرده، رد میکند دلالت این روایت رو. دو کلام نسبت به روایت دارن، دو تا جواب. اولا ان ظاهر الروایت انه یکفی فی البیع، ظاهر روایت این است که در بیع کافی است عدم کفایت غله ارض برای معونه سال موقوفون علیهم کما لا یقا. ظاهر روایت علم یک بهم، علم یک بهم دلالت میکند بر این که معونه سالشون ندارن، این مخارج غله این زمین برای معونه سالشون کفایت نمیکنه. و هازا اقل مراتب الفقر الشرعی، پس مضمون روایت در رابطه با فقیر شرعی است. اگه موقوف علیهم فقیر شرعی بودن بفروشن، اما اون چه که اخذ شده از عبارتهای من تقدم من المجوزین، اما اون چه که از عبارتهای قدمای از مجوزین، کسانی که بیع موقوفه رو جایز میدارن، در این صورت استفاده میکنیم. اعتبار و ضرورت و الحاجت شدیده، اینه که ضرورت و حاجت شدیده معتبر است. و بینها و بین مطلق الفقیر عموم من وجه، بین این حاجت شدیده و بین مطلق فقیر شرعی عام و خاص من وجه هست. از قد یکون فقیرن ولا یتفق له حاجت شدیده، گاهی کسی فقیر هست ولی نیاز شدید نداره، بل مطلق الحاجه، بلکه اصلا نیاز نداره، فقیر میتونه از مال الله استفاده کنه. لوجدانی من مال الفقرا، به خاطر اینکه از زکات میتونه استفاده کنه، مثلا پیدا میکند از مال فقرا چیزی رو که باعث توسعه بر خودش بشه. فقیر هست میتونه بره از زکات استفاده کنه، فقرش رو برطرف بکنه. پس کسی ممکنه فقیر باشه، محتاج نباشه. و قد یتفق الحاجت و ضرورت شدیده، گاهی حاجت و ضرورت شدیده اتفاق میفته در بعضی از اوقات برای کسی که قادر بر معونه سالش هست. موارد زیادی داریم کسی قادر بر معونه سالش هست ولی حاجت شدیده هم پیدا میکنه. اصلا گاهی موردی داریم طرف خیلی پولدار و غنی است ولی حاجت شدیده پیدا میکنه، 10 تا خونه داره، 5 تا زمین داره، خونه ها و زمین رو ازش کسی نمیخره، الان هم نیاز به 1,000,000 تومان پول داره. حاجت شدیده برای آقا صدق میکنه. کسی در مسافرت نیاز به پول داره، پول بهش قرض نمیدن، زمین موقوفه ای داره در همون شهرستانی که الان مسافرت رفته، کسی بهش پول قرض نمیده، نیاز به پول داره، حاجت شدیده صدق میکنه ولی فقیر شرعی نیست، آیا میتونه مال موقوفه رو بفروشه یا نه؟ پس بین حاجت و بین فقر تفاوت است. روایت در رابطه با فقیر شرعی است، مورد بحث در رابطه با حاجت شدیده است. سر روایت و به ظاهره ها غیر و معمول به ها، وقتی روایت در مورد فقیر شرعی شد تازه علما به روایت عمل نمی کنن، هیچ کس از علما فتوا نمیده اگر موقوفون علیهم فقیر شرعی شدن میتونن مال موقوفه رو بفروشن، پس روایت به ظاهرش غیر معمول به ها هست. یک جواب از این روایت. جواب دوم، ما انه قد یقال، و گاهی گفته می شود، ان ظاهر الجواب، ظاهر جواب امام در اون روایت، جواز البیع، اینه که بیع جایز است، به مجرد رضا کل، در وقتی که رضایت کل باشه و بیع هم انفع باشه، ولو نیازی هم نباشه، ولو نیاز نباشه، امام میفرمایند رضایت کل باشه، بیع هم انفع باشه، بیع جایزه. پس بنابراین باز مورد روایت با مورد ادعای آقایون تفاوت پیدا کرد. و کیفکان فلا یبقا للجواز عند الضرورة الشدیده، کیفکان باقی نمیماند دلیلی برای جواز بی در وقت ضرورت شدیده، مگر اون دو تا اجماعاتی که اون دو تا ادعای اتفاقی که سید مرتضی و ابن زهره ادعا کردن، المعتزدان به فتوا جماعتین، که اون دو تا اجماع تایید می شود، کمک می شود به فتوای جماعتی از فقهای شیعه. حالا این با این دو اجماع چه کار کنیم؟ می فرماین و فی الخروج به ما، این دو تا اجماع هم سه اشکال داره. اشکال اول، در خروج به این دو تا اجماع از قواعد مسلمه فقهی، از قاعده عدم جواز بیع مال وقف و از قاعده وجوب بودن ثمن بر تقدیر بیع غیر مختص به بطن موجود، دقت دارید که اگر اینجا موقوفون علیهم مال وقفی رو بفروشن، چون ضرورت دارن پول فقط به جیب اینها می رود، ما از این قاعده مسلم هم باید دست برداریم که پول مال همه است، به خاطر یک اجماع منقول بیایم از این قواعد مسلم دست برداریم درست نیست. و فی الخروج به ما، در خروج به این دو تا اجماع از قاعده عدم جواز بیع و از قاعده وجوب بودن ثمن بر تقدیر بیع غیر مختص به بطن موجود، یک اشکال در این ادعای اتفاق. اشکال دوم، مع وهنه ما، با این که این دو تا اجماع موهونند و ضعیف میشن به مسیر جمهور المتأخرین، اکثر متأخرین و جماعتی از قدما الی الخلاف بر خلاف این اجماع فتوا دادن. اشکال سوم، بل معارضتهما بالاجماع المدعى في السرائر، بلکه معارضه می شود این دو تا اجماع با اون اجماعی که ابن ادریس در کتاب سرائر ادعا کرده. پس بیایم از این دو تا اجماع ما تمسک به این دو تا اجماع کنیم، از این قواعد دست برداریم، اشکالون، این اشکال داره. لذا پس بنابراین این اجماع باشید. اگر ما ضرورت شدیده به حد الجا برسه، کاش مرحوم شیخ تذکر میدادن یا این صورت رو دو صورت میکردن که یه حاجت شدیده و ضرورت شدیدن بر دو قسمه. اگر به حد الجا برسه، راه دیگری موقوفون علیهم نداشته باشن، قطعا به وقت جایز خواهد بود. علی حال مگر بگیم ضرورت به اون حد الجا نرسیده، علی حال قابل یه مقدار توضیح و تقسیم این صورت پنجم. از صورت و سادسه ان یشترط الواقف بیعه عند الحاجه. صورت ششم از صور بیع وقف این است که واقف در حال وقف کردن شرط میکنه. مثلا میگه اگر موقوف علیه نیاز داشتند مال رو بفروشن، یا شرط میکنه میگه اگر منفعت مال موقوف کم شد او رو بفروشه، یا شرط میکنه میگه اگر مالیات و عوارض این ملک زیاد بود موقوف علیه میتونن بفروشن. خلاصه کلام ای که واقف شرط میکند جواز بیع را. حالا بحث اینه آیا در این صورت اگر اون شرط محقق شد، مثلا منفعت مال و موقوف کم شد، طبق شرط واقف موقوف علیه میتونن این مال موقوف رو بفروشن یا نه؟ در مسئله چهار قول وجود دارد. قول اولین است که اگر واقف شرط کرده است، عمل بر طبق شرط صحیح است مطلقا. مطلقا در مقابل تفصیلی که خواهد آمد. قول دوم این است که عمل بر طبق این شرط جایز نیست مطلقا. قول سوم از مرحوم علامه است در بعضی از کتبشون، ایشون قائل به توقف شدن در مسئله، فرمودن قولی انتخاب نمی کن. قول چهارم قول به تفصیل است، محقق ثانی فرموده است شرایطی که در عقد واقف ذکر می کند بر دو قسم است. تارتن واقف شرطی می کند که که شارعم در همون صورت بیع وقف رو اجازه داده. و تارتن واقف شرطی مطرح میکنه که در اون صورت شارع بیع وقف رو اجازه نداده. در صورت اول فرموده بیع مال موقوفه جایز است، به خاطر اینکه شرطی که واقف گفته است گویا تأکید کرده است حکم شرعی را، یعنی اگه این شرطم نمی بود این حادثه عارض می شد می تونستن مال موقوفه رو بفروشن. و اما اگر واقف شرطی کرده که شارع در اون صورت بیع مال موقوفه را اجازه نداده است، مثلا واقف شرط کرده که اگر موقوف علیهم به 3 نفر رسیدن این مقدار کم شدن میتونن مال موقوفه رو بفروشن، شارع اینجا اجازه فروش نداده. در این گونه موارد محقق ثانی فرموده است این وقف از اصل باطل است. به خاطر این که معنای وقف یعنی ابدیت، یعنی همیشگی، این شرط واقف مخالف با ماهیت وقف است، پس این وقف باطل است. سؤال: ما در فقه موردی داریم به نام حبس، کسی میتونه ملک خودش رو چند سال وقف حبسی کنه، بگه تا 10 سال درآمدی خانه وقف فلانی، بعد از 10 سال این خانه به ملک مالک دوباره برمیگرده. سوال اینه چه اشکالی داره در ما نحنفی این وقف حبس حساب بشه؟ یعنی مالک گفته، واقف گفته، تا وقتی موقوف علیهم بیش از 3 نفرن از منفعت استفاده کنن، وقتی 3 نفر شدن این وقف باطل به ملک مالک برگرده. محقق ثانی می فرماید اینجا این وقف با ماهیت حبسم مخالف است، به خاطر این که در حبس می گفتیم بعد مال محبوس به ملک مالک برمیگرده. شما اینجا میخواید بگید فروش این مال برای موقوف علیه جایزه، معلوم میشه اون چه که شما میگید حبس هم نیست. پس نتیجه این که در این صورت به نظر محقق ثانی این وقف باطل می باشد. شیخ انصاری نظرشون چیه؟ تفصیلی دارن که خواهد آمد. عبارت هم مقدار زیادی باقی مونده که ما خسته شدیم، باشه فردا تطبیق کنیم. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.